پس تو مسیر خلقت انسان و در مسیر عبودیت انسان هم باید امتحان گرفته بشه. خداوند انسان امتحان میگیره، لذا به مرات خداوند میفرماید ما بخواهیم بگیم شما کجا هستید ازتون امتحان میگیرم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ما به شماها خلق و حیات رو دادیم، امتحانتون کنیم ببینیم کدومتون احسن و عملا هستید، کدومتون کار درسته رو انجام میدید. ترت و لفظی معنایی که من محضر شما ارائه میکنم، عیارتون به قول خودمونی هم میگم چند مرده حلاجی، عیارتون میخواد بفهمه، میخواد متوجه بشه ببینید چی کاره ای بلا به انسان میده، بلا انسان رو رشد میده، بلا باعث رشد انسان میشه. و انسان اگر بلا رو پذیرفت و بلا رو گرفت که عرض خواهیم کرد در برابر بلا باید چه کار کرد، رشد میکنه، درجه میگیره. به مقدار اون بلا و به مقدار روحیه انسان، به مقدار جایگاه انسان، به مقدار کردار انسان در برابر بلا، انسان رشد میکنه. وای به اون روزی که کسی تو امتحان الهی مردود بشه، مشروط بشه، تشدید بشه، امتحان الهی رو از دست بده، خراب کنه. وا ویلتا. پس علت بلا اینه، این مقدمه اول. علت بلا چیه؟ علت بلا امتحان ماست. ما قرار امتحان پس بدیم. باید مشخص باشه احسن و عملا کیان، کیا حاضرن قشنگ عمل کنند. اونی که قرار قشنگ عمل کنن کیان مشخص بشن. آقا جان بذار بریم اصل مطلب، وقتتون رو خیلی نگیرم با مقدمه چینی. بزرگواران، بلا سه تا حالت داره. سه تا حالت بلا رو من تصویر میکنم محضر شما و برای هر کدومش هم مثالهایی میزنیم. بریم ببینیم کدوم بلا برای ماست، چه بلایی برای ما اتفاق بیفتد و ما در برابر این بلا چه کنیم. پس قرار شد امشب محضر شما بلا رو، مواردش رو معرفی کنیم و بگیم در برابر این بلا باید چه کنیم. یک، اولین نوع بلا بلای جسمیه. اولین نوع بلا بلای جسمیه. خیلی نکته عجیبیه، از اون حرف مهم ماست. مرحوم رجب علی خیاط رحمت الله علیهشون فرمودن هیچ وقت، آقا حرف مهم میخوام بزنم، هیچ وقت سوزن تو دستم نمیرفت مگر اینکه یاد خدا رو لحظه ای فراموش میکردم. یه لحظه جرقه تو ذهن من ایجاد میشه، حواسم از خدا پرت میشه، یه بلا میاد سراغ من، منو برمیگردونه به سیر خدا. بلای جسمی. بریم مفصله، نمیخوام ورود کنم. بریم علل سرماخوردگی ها، علل مریضی ها، علل این حواشی که بر جسم ایجاد میشه رو بریم ببینیم. یه روایتش رو محضرتون عرض کنم. میفرماید عطسه به انسان اتفاق نمی افتد مگر اینکه بخواهند انسان الحمدلله بگوید. یه لحظه یادمون رفته الحمدلله بگیم، یه عطسه بر ما عارض میشه، الحمدلله خدا رو شکرت. بلا بلای جسمیه. بلای جسمی برای رشد انسان مفید است و نیاز است. جسم انسان مورد بلا قرار میگیره. این اولی من. بلای دوم بلای روحیه. اگه انسان جسمش مورد مخاطره قرار نگیرد، بلایی بر جسمش وارد نشود، ممکن است بلای روحی ببینه. بلای روحی چیه؟ فرزند از دست میده. فراق فرزند، فراق مادر، فراق پدر، فراق عزیزان، اینها روح انسان رو مکدر میکنه. تو کجا پا کار دین هستیم؟ اینجا تأثیر خودش رو نشون میده. بعضی موقع منی خودت مورد مخاطره نیستی. من تعبیری رو رفقا و دوستان ما از ما سوال کردن، تعبیر رو محضرشون عرض کردیم محضر شما ارائه کنیم. گفتن چرا ما تو زیارت عاشورا میگیم به ابی انت و امی؟ خیلی سنگینه. چرا میگیم به ابی انت و امی؟ تعبیر بنده این بود اوج گذشت از اطرافیان پدر و مادره. چون شما برای این که پدر و مادرتون مشکلی براش ایجاد نشه، جان خودتون و فرزندانتون و تمام زندگیتون رو حاضرید بدید ولی برای پدر و مادرتون اتفاقی پیش نیاد. چه اتفاقی پیش میاد که پدر و مادرتون رو حاضرید فدا کنید؟ این بلای روحیست. لذا پدران شهدا، جانم فدای پدران و مادران شهدا، فرزندانشون رو فدا میکردن تو این امتحان عظیم الهی. من نمیخوام ورود کنم، اینا هر کدوم روایات متعدد داره، من نمیخوام ورود کنم. خواهش میکنم برید روایات فقدان فرزند رو ببینید، کسی که بچه‌ش رو از دست میده چقدر درجه های عظیم بهش میدن. حالا حساب بکن، حالا بچه‌شو که تصادف از دست بده، بچه‌شو بر اساس بیماری از دست بده، نه بچه‌شو در طبق اخلاص برای دین بگذارد، خیلی دیگه درجهش بالاست، نمیشه دربارش صحبت کرد. خیلی نکته مهمیه. پدران شهدا، فرزندان، جگرگوش. بعضیا فکر میکنن مادران شهدا نسبت به بچه‌هاشون محبت ندارن. خواهش میکنم برید خونه مادران شهدا. ما خونه یه مادر شهید رفتیم، سال 61 مادرش از بچهش از دنیا رفته بود و شهید شده بود. چند سال میشه آقا جان؟ 40 سال گذشته از این جریان. من خونه این شخص بودم، وقتی خاطره تعریف میکرد گریه میکرد. چهل سال گذشته وقتی صحبت میکنه از فرزندش، لحظه خداحافظی فرزندش، 3 بچهش رو به شهادت رسیده، 2 تو یک ماه، 2 تو یک ماه. یعنی الان خبر شهادت فرزندش رو بشتدن، 25 روز یک ماه بعد خبر شهادت فرزند بعدی، محکم ایستاده. محبت فرزند اینجا درجه بلای دوم و بلای روحیه. سومین نوع بلا، خیلی مصدع نشم شما را بزرگواران رو اذیت نکنم، برسیم اصل مطلب رو محضرتون ارائه کنیم. بلای سوم، بعضی موقع ها جسم انسان مورد مخاطره قرار نمیگیره، روح آدم مورد مخاطره قرار نمیگیره، نسبت به احباب و محبت ها هیچ خللی ایجاد نمیشه، اما یه زلزله میاد رو اعتقادات آدم، شبه میاد. چجور فرزند آدم رو میگیرن، چجور جسم آدم رو مورد خلل قرار میدن؟ شبه میاد تو خونت، اعتقاد تو رو میخواد خراب کنه. یکی از بلاهای الهی زلزله است دیگه. زلزله یکی از بلاهای الهیه، امتحانه ها زلزله است. شما زلزله که میاد جسمت مورد مخاطره قرار میگیره، روحت هم مورد مخاطره میگیره، ولی زلزله اعتقاد تو رو نباید خراب کنه که. ولی بعضی موقعا میبینی این بلا و امتحان در اعتقاد توست، در عقیده توست. یهو میبینی آه با منی، یهو میبینی یه لحظه برات شبهه ایجاد میشه، حق کجاست باطل کجاست؟ تکلیفت روشن نیست. صبح زود که پا میشی برای نماز، نمازتو باحال میخونی، نماز مغرب و عشا که پا میشی الله اکبر، قبل الله اکبر میستی میگی حالا ما برای چی باید نماز بخونیم؟ یا آقا بیکارن به ما گفتن نماز بخونیم. شبهه برا من ایجاد میشه. رفقا بزرگواران، وحشتناکترین بلا و خطرناکترین بلا، بلای اعتقادی است. خیلی خطرناکه. بنیان فکری آدم رو به هم میریزه. یه لحظه متوجه میشی میبینی تمام وجودت و تمام تفکراتت رو طوفان برده، هیچی نداری. برید از اونایی که زلزله زدن و جنگ زدن برید بپرسید. وقتی جنگ در یه منطقه اتفاق میفته، زلزله در یه منطقه اتفاق میفته، همه چی انسان به هم میریزه، آدم نمیدونه چی کار باید بکنه. باور کنید وقتی بلا در اعتقادات ما اتفاق بیفتد و امتحان ما بر اساس اعتقادات باشد، یه لحظه حس میکنی دیگه هیچی نداری، پوچ میشی از درون. من آدم میشناسم، اینو آروم محضر شما ارائه کنم، آدم میشناسم یه عمر پای زیارت عاشورا سوخت، ما الان بهش میگی چه خبر؟ میگه بابا بی خیال. شاید همه ما تو ذهنمون یه افرادی رو داشته باشیم یه خیلی آدم باحالی بود، کوشش نیستش، رفت، زلزله اومد اعتقادش رو برداشت برد، طوفان اومد اعتقادش رو برد، گردباد بلا آمد هر چه داشت خورد و برد، هیچی نداره از اعتقادات، هیچ. خیلی خطرناکه رفقا. شبهه انسان رو آرام آرام، من یک دغدغه جدی دارم، بذارید اینجا این مطلب رو محضرتون ارائه کنم. بزرگواران، ما وقتی کوچکترین بیماری برای جسممون اتفاق میفتد سریع از این اون میپرسیم آقا معذرت میخوام یه دکتر خوب سراغ ندارید؟ آقا ببخشید متخصص نمیشناسید؟ آقا خواهش میکنم اگر یه ارتوپد میشناسید من معرفی کن، من بچم مریضه، من خودم مریضم، خانوادم مریضن، پدرم مادرم مریضه. خودمونو به در و دیوار میزنیم، اورژانس زنگ میزنیم ساعت 2:30 شب، آقا ولش کن حالا مریض یکم بذار مریض باشه، نه نه بچم تب داره، 2:30 شب زنگ میزنیم. اورژانسی هم به شما نمیگه آقا این وقت شب برای چی به من زنگ زدی، من داشتم استراحت میکردم. میگه بله بگو من میام. اورژانس میاد بالا سر، مریض تو مداوا میکنه، اگه نیاز به ارجاع به بیمارستان باشه اونو به بیمارستان میبنده. شده تا حالا برای مریضی اعتقادیمون ساعت 2:30 شب ناراحت شیم؟ شده تا حالا وقتی شبهه‌ای به دلمون میفته مثل آینه‌ای که لکه سیاهی بره روی این آینه بشینه هاج و واج بگیرمون، آقای فلانی، آقا معظم یه کارشناس مذهبی نمیشناسی، یه حاج آقا نمیشناسی، یه آدم متخصص نمیشناسی، برای چی میخوای متخصص؟ من میخوام در رابطه با دینم ازش سوال بکنم شبهه‌ای در دین من اتفاق افتاده؟ فرزندم حس میکنم نگاهش به دینداری متفاوت شده، فرزندم نسبت به نماز صبح، نسبت به نماز اول وقت حساس نیست. اینجوری هستیم نسبت به اعتقاداتمون؟ اگه نسبت به اعتقاداتمون حساس نبودیم، آرام 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 اعتقادات ما از بین میره، یه لحظه میبینیم دیگه نیستیم اون جایی که باید باشیم، از همون گرفته میشه. رفیق، هر چه میتوانی نسبت به اعتقادات خودت و اطرافیانت حساس باش، هر چه میتوانی برای اعتقاداتت، دینت، آیینت، نگرشت فکر کن، مطالعه کن. آها، ما چرا داریم بعضی موقع ها خانم ها آقایون قرص های ویتامین میخورن؟ میگه ما برای چی داری قرص ویتامین میخوری؟ میگه بعد ها ممکنه دچار پوکی استخوان بشم. چند سال دیگه؟ 30 سال دیگر ممکنه پوکی استخوان بگیره من رو. آه، شما الان برای 30 سال دیگه داری قرص مصرف میکن؟ بله بله. آجاقا ناراحتین شما من دارم قرص مثلا کلسیوم میخورم؟ نه من چی کار دارم بخور دوش جونت. میگم برای 30 سال دیگه اعتقادتم فکر کردی؟ نسبت به چشمهات حساس، چشمت هر جایی نره، نسبت به گوشت حساسی، نسبت به زبانت حساسی، نکنه چیزای رفیق اومده به من، جوونه اومده به من میگه حاج آقا ما با یه بند خدای رفیقیم دین و ایمون نداره. میگم برای چی باش رفیقی؟ میگه حاج آقا رفیقمونه دیگه، خب بالاخره رفاقته دیگه. میگم میدونستی این دین و ایمون تو رو از بین میبره بدون اینکه بفهمی؟ آرام آرام. نه حاج آقا سخت میگیری شما. خیلی حرف مهمه. چرا این تأکید کردم رو دوتا اولی، خیلی تأکید نکردم و جمع کنم این بخش رو برم بخش بعدی؟ به خاطر اینکه ما نسبت به بلای جسمی خیلی حساسیم. همه ما تو روی زمین دغدغه داریم، زلزله نگار میگذاریم، دستگاه میذاریم، خانه هامون رو محکم بنا میکنیم، مهندس میاریم. آقا جان میشه خونم رو یه جوری درست بکنی که وقتی زلزله میاد براش مشکلی پیش نیاد؟ میشه ماشینم رو بیمه کنی اگه تصادف کرد چیزیش نشه؟ میشه موبایلم رو یه ضد خش براش بذاری یه وقت موبایل من دوچار مشکل نشه؟ میشه برام کامپیوتر من ویروس کش بذاری کامپیوترم دوچار مشکل نشه؟ همه اینا رو میفهمیم، اما تا میایم پای اعتقادمون و پای دینمون ولش کن آجا خیلی سخت میگیری. خانم معجبه اهل دین دیندار دخترش حجاب رو رعایت نمیکنه. میگیم خانم بزرگوار این حجابی که پوشیدی رو به دخترت گفتی یا نگفتی؟ آیا نسبت به دین فرزندت حساس هستی یا حساس نیستی؟ تو این بلایی که امروز رفقا بزرگواران، امروز دنیا برای از بین بردن اعتقاد من و شما به محله و آمدن تو خیابون و اینور اونور، اونا اومدن تو خونه های ما، اونا با این موبایل ها و با این دستگاه ها اومدن دارن تو خونه های ما اعتقادات ما رو مورد خلل قرار میدن. کجا بیمه کردیم؟ میشه به منم معرفی کنید آقا جان؟ میشه بیمه شو معرفی کنید؟ کجا بیمه کردید اعتقادتون رو؟ آقا جان خیلی ناامیدمون کردی، یه امیدواری نمیدی؟ باشه امیدواری بدم برم ادامه عرایزم. بعضی ها رو میشناسم، تو جمع مام هستن، شاید همه شما باشید، نمیدونم. تا 40 میشه دست زن و بچهشو میگیره، پا میشه میره کربلا. میگه آقا برای چی میری کربلا؟ میگه میخوام برم اعتقاد بچه‌هام رو محکم کنم، بیمه کنم. آجا آقا کجا میری؟ دارم شب جمعه میرم روزه. برای چی میری روزه؟ میرم روزه اعتقادات بچه هامو محکم کنم، حسینی شدن بچه هامو بیمه کنم. باریکلا باریکلا، ناامیدتون نکنم. فقط عشق چشم پاک کننده زنگار است. تو جلسه ابی عبدالله حسین به چشمامون التماس کنیم عشق بریز. این قلب ما گرفته، قلب ما پر زنگار، این عشق قلبمونو پاک میکنه. قلبت که پاک کرد بیمه میشی، فردا پا میشی میری. ولی دنیا پر شبه هست، پر علیه دین عمل کردنه. شما کدومشو میتونی جواب بدی؟ و یه جریان رو برای شما بگم. بنده خدایی به ما زنگ زد گفت آقا یه شبهه‌ای پیش اومده تو دانشگاه ما، میخوایم این شبهه رو برطرف کنید. گفتم باشو بفرمایید، بفرستید برای من مطالعه کنم، براتون می‌نویسم. فرستاد، دیدم 10 صفحه هست. اولین لحظه که اینو دیدم یا حسین گفتم کار ما تمام شد. خب این 10 صفحه اشکال نداره، بالاخره شبهاتش رو برطرف میکنیم. شروع کردم اولی رو نگاه کردم، دیدم 3-4 روزی متنش رو
چون نمیشه که همینجوری به طرفم روبروم نیست که همش بهش بگم متوجهش کنم، باید متفاوت جریانات موارد همه چی رو بعد مطرح کنم. اولی رو نوشتم، دومی رو نوشتم، زنگ زدم بهش گفتم آقای بزرگوار. گفت بله. گفتم این 10 تا که به من فرستادی خیلی وقت منو میگیره، خیلی مفصله، خودش یه کتابه، بعد تازه نیاز به توضیحات داره، این چیه؟ حالا این شبهه مثلا تو دانشگاه شما چقدر مگه؟ گوهاج آقا بیش از 1000 تا شبهه رو ما جمع آوری کردیم فقط تو دانشگاه خودمون، نه اینکه هم 1000 تا رو از بیرون بریم، و از دانشجوامون پرسیدیم به 1000 تا شبهه رسیدیم. 10 تا شبهه شما دادیم، 10 تا شبهه به بعدی، 10 تا شبهه به بعدی دادیم. اینجوری دارن عمل میکنن. من سوال رو نگاه کردم متوجه شدم یه تیمی که مسلط به مبانی دینیه، مسلط به مبانی دینی، نه اینکه مثلا همینجوری تو هوا مثلا یه چیزی بندازه. دیدید بعضی موقع تو جمع خودمون یه شبهه‌ای میندازن، نه، مسلط به مبانی دینیه، نشسته با مطالعه با فکر شبهه رو ساخته، القا کرده به جوان ما، به نوجوان ما. اینجوری عمل میکنن. منهای شبهاتی که بر اساس موضوعات تصویری و رسانه‌ای به جوانهای ما میدن به ما، خیلی معرکه، معرکه سنگی. بسه، کافیه اینجا، برم ادامه بدم. حالا در برابر این بلا باید چی کار کنیم؟ وقتم نگذاری، یه صلوات بفرستید آجام. ما مهمان یه شبه شماییم، نباید شما را اذیت کنیم دیگه. آقا جان، ما در برابر بلا باید چیکار کنیم؟ 3 مرحله کار رو در برابر بلا باید انجام بدیم و هر کدام از این مراحل برای من و شما یک الگو و یک جریان و بسیار مهمه، بسیار مهم. 1، باید در برابر بلا صبر داشت، از دایره مولویت، از دایره عبودیت خارج نشیم. بعضی موقع تا شبهه برامون میاد، تا یه اتفاقی برامون میفته، تا مثالهایی که زدم تو بلای روحی و بلای جسمی، تا یه اتفاقی برامون پیش میاد، متاسفانه بعضی‌ها سری از دایره عبودیت خارج میشن. ای خدا، ای به چه درد میخوره، ای چی میگه دیگه، شروع میکنن خودشون رو از دایره عبودیت خارج کردن. این اولین آفته. سو باید صبر کنه. در برابر بلا انسان باید صبر کنه. مرحله اوله. صبر هم مراحل دارد. یه صبر، صبر سکوته، آدم آرام باشه. یه صبر، صبر این که حواسش باشد که خداوند به او داده است و درجه است برایش، متفاوت نگرشش. نمیخوام در رابطه با اینا صحبت کنم، مفصله. پس اولین مرحله این که انسان صبر کند. دیدید یه نفری که داغ فرزند دیده، نگاش که میکنی میگه خدا بهت صبر بده، خیلی ناراحت یه گوشه ای نشسته، صبر میکنه. کار دومی که باید انسان انجام بده و نشون دهنده رشد انسانه و از مرحله اول به مرحله دوم حرکت میکند، استقامته. شیطان و دشمن وقتی بلا رو در اعتقاداتمون، بلا رو در روحمون، بلا رو وقتی اتفاق میافتد تو زندگیمون، استقامت انسان مورد تزلزل قرار میگیره. بذار اجازه بده تو بلای اعتقادی بیشتر اینو توضیح بدم. اولین کاری که انسان رو برای تو بلای اعتقادی انجام میدن برای من و شما، میگن بشین ولش کن، انسان رو از جهاد و مقاومت فاصله میدن، تنبلی به آدم میدن. آه بی خیال، دیگه همینه که هست. نصرت الهی رو مورد خدشه قرار میدن، میگن خدا کی گفته هوای شما رو داره؟ کی گفته؟ بیا برو، کجا خدا به هوای شما رو داره؟ تو اعتقادات تو خدشه ایجاد میکنه. حالا میگه اگه صبر میخوای بکنی دیگه، میخوای سکوت کنی سکوت کن دیگه، حرکت نکن. استقامت و پایداری یعنی این که من وقتی پذیرش بلا رو داشتم، برای اصلاح اون بلا، دیدید مثال بزنم، یه مثال محسوس بزنم محضر شما که حس بکنید با تمام وجودتون و برسم به بلای اعتقادی، رو این بیشتر میخوام حرف بزنم و وقتم هم داره میگذره. آقای بزرگوار، شما دیدید تو زلزله وقتی اتفاق میفته، من تو منطقه‌ای که سیل زده رفتم و دیدم اینا رو از نزدیک، این حرفی که میزنم از شما چیزیست که خودم دیدم، ولی شما تو فیلم ها و اینها دیدید یا شاید هم بعضی از شما حضوری دیدید، وقتی زلزله یا سیلی یا اتفاقی برای انسان ها پیش میاد، انسان ها دو دسته میشن تو اینجایی که عرض میکنم. یک، یه ناراحتن، یه گوشه میشینن، همین که گفتم صبر میکنن، یه گوشه میشینن، هیچ، میگن دست بهش نزنین، تازه بچه‌شو از دست داده، دست بهش نزنین، چیزی بهش نگوین. یه بخشی از جامعه اینجوریان، این مرحله اول است. اما بعضیا میبینی دارن میدون دنبال اینکه کمک کنن دیگران رو، بعد میگی خب شما حتما از تهران اومدید، از شهر دیگه اومدید، میگه نه من دیشب بچه‌م هم از دست دادم تو همین زلزله. آخ تو دیگه کی هستی؟ آتیش زدی منو، تو بچه تو از دست دادی دیروز، امروز داری به زلزله زده ها کمک میکنی؟ میگه بله آقا جان، مگه میشه من راه کنم؟ تو بلای اعتقادی استقامت منو میخواد بزنه زمین، میخواد به من بگه تو وقتی نمیدانی کدوم طرف باید بری، وقتی تکلیفت روشن نیست ولش کن آقا، وقتی جوونا خودشون نمیخوان ولشون کن. حاج آقا خیلی گیر میدی به جوونا، ولشون کن. ادبیاتی رو میگم که میشنوید. به من میگن حاج آقا، خصوصی بگم حاج آقا سرت درد میکنه، اما آمدم که میپرونن چی میخوای دیگه، ولش کن. پست و مقام امانه بقیه است، تو که چیزی گیرت نیومده، ولش کن حاج آقا. به من جوان هیئتی میگن پاشو برو سینتو بزن، ول کنی حرفا رو، مواظب باش تو خیابون اگه بگیرنت ممکنه بکشنت، ول کن بابا. کسی که با استقامت که ما آمدیم برای احدی الحسنیین، ما رو از شهادت نترسانید، ما شاگردان حاج قاسمیم، ما برای دادن جان لحظه ای درنگ نداریم، اینجوری حرف میزنه. آقا بلاستا درد سره ها باشه، من لحظه ای کوتاه میام از یه حرفا، من دینمو به راحتی به دست آوردم، مگه نظام اسلامی مو راحت به دست آوردم که راحت دستش بدم؟ بقول گفتنی این جمله مال بعضی موقع هاست، آدم این موقع ها میگه باید از رو نشه من رد بشی، اونم میگه رد میشم، میگه رد شو بس من، ولی این که فکر کنی من کنار میرم کور خوندی، من کنار برو نیستم، من پای اعتقادم هستم، من محکم ایستادم. در برابر بلا باید اینجوری نگاه کنی، اینجوری استقامت برات ایجاد بشه. دشمن میخواد یه استقامت منو تو شما رو بزنه، تو بلایی که اتفاق میفتد میخواد یه لحظه شما دوچار دگرگونی بشی، بگی ولش کن، محکم بیست، صبح که پاشدی نماز صبح ادرو خوندی بگو خدایا هر چه خواستی امروز برای ما رقم بزنی رقم بزن، ولی ذره من مواظب به من باش، از جهادم فاصله نگیرم. این نکته دوم، دستور دوم. جریان سوم رو عرض بکنم، وقتم گذشت. جریان سوم، کار سومی که باید انجام بشی،
عرایزم رو جمع بکنم. کار سومی که انجام میشه در برابر بلا، وقتی بلا اتفاق میفته، یک صبر، دو استقامت، که عده اون درجه بالایی هن میدونی چی کار میکنن؟ برادرشو جلو چشاش کشتن. اصلاح میکنم، برادراشو جلوی چشاش کشتن، بچه هاشو جلوی چشاش کشتن، عزیزان دل برادرشو جلوی چشاش کشتن، همه اطرافیان و محارمش رو کشتن. بهش میگن کربلا چگونه است؟ میگه ما رأیت الا. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. درجه شکر. بزرگواران، تو مسیر نگاه به بلا انسان باید بره به اون درجه سوم برسه، به اون درجه برسه که برگرده به خودش بگه خدایا بلایی اتفاق افتاده در عالم، من الهی عظم البلا میخوانم ولی نمیستم، من شکر میگویم که خدایا میخواهی اعتقادات من و محکم بودن من رو امتحان کنی، من تو میدونم، من شکر میگم. نه اینکه تزلزل تو وجودش ایجاد میشه، درسته، شکر میکنه. کربلا دیدند و شکر کردند. ما کجاییم؟ چهار تا اتفاق برامون پیش میاد، این شل میشیم. مقام شکر، مقام شکر در بلا. چرا؟ چون صبر در مصیبت است، شکر در نعمت است. یه دین و ضربدری عمل میکنن موقع بلا و مصیبت، شکر میکنن، میگن آه خیلی روحیت عالیه، میگه من به خدا وصلم، به اون منبع الهیتنایی وصلم، شکر میکنم، محکم ایستادم. اومد تو گودال قتلگاه، دید لبای ابی عبدالله حسین داره به هم میخوره، گفت ای داره ما رو نفرین میکنه، وای داره ما رو نفرین میکنه. میگه گوشم رو نزدیک کردم، میگه الهی رضن به قضایک لا معبود سواک. بزرگواران، هر اتفاقی تو عالم افتاد، یک کربلا رو برای خود ترسیم کنه، یه مدینه. هر اتفاقی تو وقتی میان برای امیرالمومنین، نزد آقاجانمون امیرالمومنین بیعت بگیرن، شخصی در خانه را باز میکند که این شخص مانندش تو خلقت نیست، دختر پیغمبر نیست، به تنهایی شخصیتی است که محور عالم است. فاطمه زهرایی میخواهد در را باز کند که این شخصیت خیلی ویژه است، خیلی منحصر به فرد است. در جنگ برای ولایت فاطمه کسی تو خونه نبود، امام حسن در اون خانه بود، امام حسین در اون خانه بود، به یه نقلی زبیر تو اون خانه بود، تحصن کرده بودن. اگر خانه شما حمله بکنند، سر و صدایی دم در خانه باشد، اول به ناموست میگی برو در پستوی خانه بایست، صدا در نیاد، من میرم در رو باز میکنم، اگر اوضاع خوب شد میگم بیا. اما تو مدینه برعکس شد، دیدن فاطمه زهرا به امیرالمومنین، آقا جان شما باش، من میرم در رو باز میکنم. فاطمه جان شما چرا؟ فاطمه قراره اینجا بیاید در این میدان، سربازی ولایت با فاطمه زهراست. جسارت کردند، گفتن خب وظیفه تمام شد؟ نه. تو کوچه ها آمد، وظیفه تمام شد؟ نه. فاطمه تو زهرا بحثت و قلب المصطفی کتاب رو ببینید، در این کتاب می نویسد شبها فاطمه زهرا بر حماری سوار می شد، حسن و حسین همراهش می اومدن، در خونه یا مهاجر و انصار می زن.
چیه؟ اینه های شب چی می خواهیم؟ اومدن در رو باز می کردن، اینه فاطمه زهرا، فاطمه جان چی می خواهیم اینه های شب؟
علی من تنهاست، نمی خواهیم علی رو یاری کنیم؟
سرباز برای امیرالمومنین جمع میکنه. الگومون از زهرا هست؟ برای از زهرا گریه میکنیم یا نه؟ هستیم یا نیستیم؟ تکلیف خودمون رو روشن کنیم. چقدر یار جمع کردیم برای امیرالمومنین؟
این تعبیر رو به یکی از رفقا گفتم، ببخشید عذرخواهی میکنم چون جمع خودمونی حرف رو میزنم، ما اگر محکم لگد به پهلومون بزنن تازه اول راهیم. جانم فدای اون خانومی که جانش همه وجودش رو پای علی گذاشت، جان فدای اون آقایی که تو گودال قتلگاه همه چی شو صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.
من مقدمه روبزم، دلت آماده است چند لحظه روبزه بود از من تمام؟
صلی الله علیک یا مطلوب یا قرین و یا قد شاه صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین
هر موقع از میکنیم کم میاریم یکم روزه ارباب میخونیم دلمو جلا میگیریم. مدن تو سلام میدیم به ابی عبدالله، اما امام زمان وقتی میخواد سلام بده جور دیگه سلام میده. صلی الله علیک و علی الشیب الخضیب، صلی الله علیک و غل الخد تریب.
هر چی معنا فهمیدی بذار کنار، این سلام خیلی منو اذیت کرده. صلی الله علیک وقال الرأس المرفوع آقای غریب، من بین مدینه و کربلا روزه من اینجا تمام، ببخشید بلامه امینی عرض داشتن. آقا جان روزه امیرالمومنین سنگین تره یا روزه ابی عبدالله الحسین؟ سادات جلسه ببخشید، گریه گلا ببخشید، یا صاحب علامه امینی فرمودن من اینجوری ترسیم میکنم. لا حول ولا قوة الا بالله.
علامه امینی فرمودن وقتی تو کربلا اومدن حمله کنن به خیمه آیا شمشیر شکست رو گرفت بلند شد صدا زد من و زنده طرف خیمه لری لا اله الا الله. اما امیر المومنین ایستاده بود روزه ناموس دیگه ها گردیده بود غلفاز همدست بابا غیره او با غلاف شمشیری تازیانه بید.